وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين واللعن على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. همونطور که مکرر شاید شنیده باشید و در کتاب ها خوانده باشید، یکی از منابع معرفتی ما دعاها و زیارت هاست. یعنی اگر ما از قرآن مجید به عنوان یکی از منابع معارف اسلامی استفاده میکنیم، اگر از روایات رسول خدا و ائمه خدا و فاطمه زهرا سلام الله علیهم به عنوان مدرکی برای معارف اهل بیت، برای معارف اسلام استفاده میکنیم، دعاها و زیارتها هم در این بود سهم به سزایی داره و شاید مطالبی در دعاها و زیارتها باشه و مورد استفاده قرار بگیره که این مطالب رو در مسائلیه پیدا نکنیم. به همین جهت هم سفارش شده که دعاها رو سرسری نگیرید، زیارتها و متن زیارتها رو فقط برای اظهار ارادت نخوانید. یکی از اهداف اینه که این زیارت رو بخوانیم و با خواندنش عرض ادب به امام حسین کنیم یا عرض ادب به رسول خدا و ائمه هدا، ولی یکی از هدفها هم اینه که از متنش به خاطر استفاده معرفتی استفاده کنیم. و در زیارت اربعین امام حسین علیه السلام این جمله هست که بَوَلَ مُحْجَتَهُ فِیک لِیَسْتَنْقِذَ عِبَادَکَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَیْرَةِ الضَّلَالَةِ یا حیرَةِ الضَّلَالَةِ. اگر این متن از امام صادق علیه السلام باشه، امام صادق فرموده باشه که امام حسین جانش رو در راه خدا داد تا بندگان خدا رو از جهالت نجات بده، بندگان خدا رو از تحیر زلالت و گمراهی نجات بده. سوال اینه که این جهالتی که امام حسین در اون جامعه میدیده یا در اون جامعه و آینده مسلمان ها می دیده، اون جهالت چه جهالتی بوده؟ امام حسین می خواسته بندگان خدا را از چه جهالتی نجات بده؟ گاهی اشتباه می شه، خیال می کنن که مثلا مردم سواد نداشتن، امام حسین می خواد کاری کنه که مردم با سواد بشن. یعنی مثلا مردم جاهلن، بی سوادن، یعنی خواندن و نوشتن بلد نیستن، امام حسین شهید میشه که مردم باسواد بشن، یعنی از این جهالت نجات پیدا کنن. خب در زمانی که سید الشهدا زندگی میکرد، نه که عده فراوانی از مردم باسواد بودن، یه گروهی از علما بودن، دانشمندان بودن، علما بودن، در اینی که عالمه، در اینی که دانشمنده، در اینی که باسواده، در اینی که تاریخ میدونه، در این اینکه یه مطالعاتی داره گرفتار جهالته. این که سید الشهدا میخواد از جهالت نجات بده، یعنی همون عالم رو هم میخواد از جهالت نجات بده. همونایی که زمان امام حسین بودن، همونایی که زمان امام مجتبی بودن، همونایی که دوروبر معاویه بودن و عالم بودن و فقه میگفتن و حدیث میخوندن و حدیث نقل میکردن، استاد بودن، شاگرد داشتن، شاگرد بودن، استاد داشتن، حرف امام حسین علیه السلام که خود اینا گرفتار جهالتن. نه هر کی فقط سواد نداره، هر کی فقط خواندن و نوشتن بلد نیست. بخوای مطلب روشن‌تر بشه، امروز شما به غرب نگاه کنید، آیا در ممالک غربی بی سوادی درصدش چقدره؟ اگه اینجا گفته میشه مثلا چند درصد مردم بی سوادن، اونجا کمتره. اگر اینجا 10% ما بی سواد داریم، اونا 5% دارن، اونا 2% دارن. اونا خب وضع آموزش و پرورش و دانشگاه و دانشکدهشون خیلی براست و همشون سواد دارن و خیلی هاشون دانشمندن و خیلی هاشون اطلاعات خیلی خیلی بالا دارن. ولی همینایی که باسوادن، همینایی که عالمن، همینایی که دانشمندن، همینایی که الان در آمریکا زندگی میکنند، عالمن دیگه، دانشمندن دیگه، ولی حمایت میکنن از کشتن مردم بیگناه. یه مردمی در یه گوشه‌ای کشته میشن، زن، بچه، کوچک، بزرگ کشته میشن، خود این مردم، خود این مردمی که دانشمندن، خود این مردمی که عالمن، خود این مردمی که باسوادن، خود این مردمی که بیسواد توشون کمه، اون کشتار رو تایید میکنن، حمایت میکنن. یکی میخواد رئیس جمهورشون بشه، قبلن میگه، پیش پیش میگه که اگه من رأی بدید من از اسرائیل حمایت میکنم. معلوم میشه تو خود مردم اینجا افتاده که باید از اسرائیل حمایت کنه، باید کسی در رأس این مملکت باشه که از اسرائیل حمایت کنه. خب این کمال جهالته. اون جهالت که سید الشهدا فرموده، امام صادق فرموده، امام حسین میخواست مردم را از جهالت نجات بده، اون جهالت با علم میسازه. ممکنه کسی عالم باشه ولی اون جهالتی که سید الشهدا میگه داشته باشه، چون اصلا با هم یه دو وادی هستن، اصلا ربطی به هم نداره. مسئله باسواد بودن و مطلع بودن و کتابخوان بودن و اطلاعات و معلومات داشتن، این غیر از اونیست که سید الشهدا میخواد مردم از اون نجات بده. اون جهالت با همه اینا میسازه. ممکنه یک کسی مجتهد هم باشه، ممکنه یک کسی فقیه هم باشه، ممکنه کسی چند جلد کتاب فقهی هم در بین اهل تسنن نوشته باشه، فقیه و فقه میگه و فقه مینویسه ولی جاهله. امام حسین میخواد مردم را از این جهالت که با همه اون علمام جمع میشه میخواد نجات بده. حالا شاهدش چیه که اینجور جهالت بود؟ همینایی که ما در روزه ها میخوانیم، میشنویم، که در کتاب هام هست، خود اینا بهترین مدرک برای این حرفی که عرض کردم. در مسجد اموی پیرمردی خدمت امام سجاد رسید و جملات خیلی خیلی تندی گفت، جملاتی که انسان خجالت میکشه، شرم میکنه که بازگو کنه. امام سجاد بهش فرموده باشه قرآن خواندی؟ میگه خواندم. پس قرآن میخونه، سواد داره. اینجوری نیست بگیم قرآن نمیتونه بخونه، قرآن میخونه. فرمود این آیه رو خوندی؟ که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا. و میگه خواندم. معلومه که قرآن میخونه، قاری قرآنه. وقتی امام میگه این آیه رو خواندی، عرض میکنه خواندم. این آیه رو خواندی که فعلمو و علمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه. میگه خواندم. این آیه رو خواندی آتِ ذی القربى حقه. میگه خواندم. این آیه رو خواندی انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. معلومه با قرآن سر و کار داره، ولی با اینکه با قرآن سر و کار داره در کمال جهله. با اینکه با قرآن سر و کار داره، حجت خدا رو یعنی امام سجاد رو مخاطب قرار میده، میگه خدا رو حمد میکنم که شما رو از بین برد. یعنی شهادت امام حسین رو یه کاری میدونه که میگه خدا رو شکر میکنم که محسن رو کشتن. اون جهالتی که سید الشهدا میگه میخوام مردم رو از جهالت نجات بدم، اون جهالتی نیست که با سواد برطرف بشه، اون جهالتی است که باید افراد و جامعه بینش دینی پیدا کنند که ما در عباراتمون، در روایاتمون، در دعاهامون با واژه بصیرت ازش یاد میکنیم که مسلمان باید بصیرت داشته باشه، باید بینش داشته باشه. ممکنه سواد هم نداشته باشه، خواندن و نوشتن بلد نباشه، ولی بصیرت داشته باشه. در جامعه‌ای که امام حسین زندگی میکرد، در جامعه‌ای که امام مجتبی زندگی میکرد، ما میشنویم از کنارش خیلی سطحی رد میشیم که همون جامعه است که عالم داره، همون جامعه است که نماز داره، نماز جماعت داره، امام جماعت داره، امام جمعه داره، خطیب جمعه داره. پس نمیشه گفت بی سوادن. ولی تو همین جامعه هر جمعه امیر مؤمنان رو لعن میکنن، مسلمونن، نماز میخونن، عالم دارن، پیش نماز دارن، امام جمعه دارن، خطبه برشون میخونه، ولی امیرالمؤمنین رو با اون همه امتیازاتی که رسول خدا براش نقل کرده که اگر امامت امیر رو هم قبول نداشته باشن، شخصیت امیر رو نمیتونن منکر باشن، ولی تو اون جامعه لعن میشد. یه کسی لعن میکرد، بقیه هم میشنیدن. نه یک سال، نه دو سال، نه پنج سال، نه ده سال، این قصه ادامه پیدا کرد تقریبا تا سال صدم، یعنی 50-60 سال ادامه داشت. سید الشهدا علیه السلام و ائمه ما از این جهالت ها رنج میبرند که کسی خودش مسلمان بدانه ولی تشخیص نده که علی یعنی چه، معاویه یعنی چه. این جمله از امیر مؤمنان نقل شده، اگر از ایشان هم نباشه زبان حال ایشان هست که الدهر انزلنی ثم انزلنی حتی یقال علیون و معاویه. یعنی مردمی توی جامعه زندگی میکنن اصلا بین امیر مؤمنان و معاویه فرقی نمیبینن، میگن اونم یک آقا، اونم یک آقا، اونم یه حاکم بوده، اینم یه حاکم، اونم میخواد حکومت کنه، میخواد حکومت کنه. اصلا فرقی بین در زمانی که سید الشهدا قیام کرد، عرض کردم اینا رو ما چون زیاد شنیدیم از کنارش خیلی عادی رد میشین، فقط به عنوان ذکر مصیبت و به عنوان عرض ادب خوانده میشه و دلها میسوزه و اشکها جاری میشه که همه امیدهام به همین اشکهاست، همه امیدهام به همین عزاداری هاست. ولی مردمی نتوانن بین یزید و امام حسین فرق قائل باشن. سید الشهدا در چه مقامیه، در چه جاییه، یزید در چه جاییه؟ یه داستانی براتون نقل کنم که اگر کمتر شنیده باشید یه شاهد خوبیه برای این عرضی که من دارم. سال 60 یا بگیم اول سال 61 سید الشهدا علیه السلام رو با اصحابش، با جوانانش، با عباسش، با برادرهاش، با علی اکبرش، با اون وضع فجیع اینا رو به شهادت رسوندن. بعدم عقیله بنی هاشم، زینب کبرا علیها سلام الله و بنات و دخترهای فاطمه زهرا سلام الله، اینا رو توی این کوچه و اون کوچه و این خیابون و این خیابون و این شهر و اون شهر به اسارت بردن. شما فکر میکنه اگر کسی کمترین درایتی داشته باشه، کمترین بصیرتی داشته باشه، کمترین توجهی داشته باشه، بعد از این حادثه، بعد از این فاجعه، بعد از این پیش آمد، دیگه برای یزید ارزشی قائله؟ اگه یزید رو قبلا هم نمیشناخته وقتی این حادثه پیش آمد، دیگه باید یقین کنه که یزید هیچ اهلیت نداره، هیچ لیاقت خلافت نداره، هیچ لیاقت اینکه در رأس مملکت اسلامی قرار بگیره نداره. اما حتما تعجب میکنید حنظله غسیل الملائکه همون عزیزی که گفته میشه شب اول ازدواجش با همسرش بود و صبح رفت میدان و شهید شد، یعنی اینجور در راه خدا از خود گذشت و از زندگی گذشت و هم خودش و هم همسرش. این حنظله غسیل الملائکه پسر داره به نام عبدالله، عبدالله ابن حنظله غسیل الملائکه. و عبدالله هم ظاهران که در تاریخ هست 9 تا پسر داره. اینا خب عبدالله پسر حنظله است، حتما یه آدمه، آدم فکر بکنه آدم باسوادیه، یه آدم مطلعیه، یه آدم آگاهیه. حتما تعجب میکنید که بعد از حادثه کربلا عبدالله به پسراش میگه پاشیم همه با هم بریم شام، از نزدیک یزید رو ببینیم، ببینیم صلاحیت داره برای خلافت یا نه. یعنی داستان شهادت امام حسین اینا بیدار نکرده، یعنی بعد از شهادت امام حسین باز میگه ببینیم، بریم ببینیم از نزدیک یزید چه جور آدمیه. این کمال جهله، کمال جهالته. اونی که سید الشهدا رنج میبرد و میخواست مردم گرفتارش نباشن اینجور جهالت هاست. که عبدالله پسر حنظله و پسرهاش آدمای مذهبی، آدمایی که یه آبرویی در اسلام دارن، اینا بعد از شهادت سید الشهدا هنوز درک نکردن که یزید لیاقت نداره، میگن بریم از نزدیک ببینیم چجوره بعد بیاییم برای مردم بگیم. که تاریخ میگه نرفتن در شام، اتفاقا یزید هم، یزید و یقین اطرافی های یزید از اینا خوب هم پذیرایی کردن، پول فراوانی هم بهشون دادن، خیلی هم خوب تحویلشون گرفتن. ولی وقتی برگشتن ظاهرن کسی هم گفت چرا پولا رو قبول کردید؟ گفت پولا رو قبول کردیم تا علیه یزید بتونیم کارهایی انجام بدیم. وقتی برگشتن مدینه گفتن قماربازی میکنه، گفتن شراب میخوره، گفتن میمون بازی میکنه، گفتن سگ بازی میکنه، انواع و اقسام خلافکاری ها رو از یزید از نزدیک دیدن، برای مردم گفتن. و همین باعث شد که حتما شنیدید که مردم جمع شدن گفت ما یزید نمیخوایم، گفتن ما فرماندار یزید هم قبول نداریم، فرماندار رو بیرون کردن. ولی یزید هم یه لشکر فرستاد، داستان حره پیش آمد، یه لشکر مفصل با یه آدم قسی القلبی فرستاد، قتل عام کردن. چه جنایاتی کردن که روی تاریخ رو سیاه کردن. حالا منظور من این بود که بعد از شهادت سید الشهدا باز یه آدمی مثل عبدالله میگه بریم از نزدیک ببینیم آیا لیاقت داره یا لیاقت نداره. این جهالت ها، این نادانی ها، این عدم بصیرت ها، این خصیصه است که میتونه همیشه برای اسلام خطر باشه. قرآن رو بد معنی کنن، قرآن رو عوضی معنی کنن، مصادیقی که برای یک آیه هست بد معرفی کنن، آیه‌ای که مربوط به امیر مؤمنان بگن مربوط به دیگری است، تبلیغات سوء، تبلیغات دامنه‌دار که مردم هم نماز میخونن، هم روزه میگیرن، هم مسجد میرن، هم جماعت، هم جمعه، هم حج، هم چیزی هم نمیدونن. این نمیدونمی که امام حسین میگه میخوام مردم از نادانی نجات بدم، این نادانیست. ولی نماز که میخوندن، نماز که داشتن. یا مثلا این قطعه از تاریخ که ما میشنویم که بعد از این که امام سجاد علیه السلام با اون وضعی که پیش آمد منبر رفتن و صحبتی کردن، خب یزید تو همون جلسه به مؤذن گفت اذان بگه. یعنی مردم توجه ندارن، اصلا نمیدونن، نمیشناسن، نمیفهمن امام سجاد یعنی چه، نمیفهمن امام حسین یعنی چه، نمیفهمن. مگه رسول خدا نفرموده ما ان تمسکتم به ما لن تذلوا ابدا؟ این مفهومش این نیست که اگر در خانه اهل بیت بری اونور گمراه میشید. میگه مادامی که به قرآن متمسک باشید، مادامی که به اهل بیت متمسک باشید گمراه نمیشید. اگه اینا رو کنار بذارید گمراه میشید. خب کنار گذاشتن دیگه، اصلا اهل بیت در انزوا بودن. من یه جا که اینجور صحبت رو میکردم یه کسی خوشش نیامده بود، میگو آقا این تعبیر رو نگید، منزوی یعنی چه؟ ولی واقعا منزوی شده بودن، کسی سراغشون نمیرفت، گرفتار جهالت و کمال جهالت شده بودن. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه یه رساله کوچکی داره راجع به علم امام علیه السلام، علم ائمه. ظاهرا در این رساله این جمله که عرض میکنم هست، ایشون ظاهرا با بعضی از بزرگان یه دوره وسائل و شیعه که 30,000 روایته که تقریبا 90% هم بلکه بیشتر فقه ماست، ایشون به مناسبت یک دور وسائل و شیعه رو با یکی از عزیزان با نسخه اصل صاحب وسائل مقابله می کرده. به هر صورت یه دوره وسائل رو دیده. ایشون میگه، میفرماد در طول کتاب وسائل ما دنبال این بودیم ببینیم کجاها مردم از امام حسین یه مسئله فقهی سوال کردن. این امام حسین نیست که پیغمبر فرمودید دینتون از این بگیرید، فقهتون از این بگیرید، نماز از این، روزه از این، احکام از این، معارف از این. خود ائمه ما فرمودن شرقا غربا لن تجدا علما صحیحا الا ما خرج من هذا البيت. از این خانه اگر علم بگیرید علم صحیحه، از این خانه اگر علم بگیرید علم واقعی است. ولی ایشون میگه ما دنبال این بودیم ببینیم در طول این روایات چند جا پیدا میکنیم که یکی آمده باشه خدمت امام حسین یه مسئله فقهی سوال کرده باشه. زمان امام صادق ده ها نفر، صد ها نفر اونجا سوال کردن، ولی 10 سال امام حسین امام بوده. بعد از شهادت امام مجتبی تا شهادت امام حسین 10 ساله. در این 10 سال چند نفر اومدن از امام حسین یه سوال فقهی کنن که تو کتابا نقشه؟ ایشون میگه خیلی 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 نادر، اصلا مثل که نیست، اصلا کسی نمی اومده. درست ورق رو برگردونده بودن. اونی که رسول خدا، اون خطی که رسول خدا ترسیم کرده بود، درست نقطه مقابلش گرفتن. اونجایی که پیغمبر فرموده باشید نبودند، اونجایی که فرموده نباشید بودند. اونایی که پیغمبر ترد کرده بود رفتن سراغ اونا، اونایی که پیغمبر فرموده باید در خانه اینا باشید تا سعادت شما تضمین بشه، تأمین بشه، رها کرده بودن. اون جهلی که امام حسین میخواد مردم رو نجات بده، نمیدونم این جمله که عرض میکنم درست، آیت الله ابتهی هم در مجلس تشریف دارن، این لی از تنقض عبادک، این مثل قیدی نداره. بندگان خدا، نه فقط مردمی که اون روز زندگی میکردن، نه فقط مسلمانایی که اون روز زندگی میکردن، نه مسلمانهایی حتی در زمان ما، لی از تنقض عبادک. اصلا امام حسین میخواد بندگان خدا رو در طول تاریخ از زمان خودش تا هر زمان میخواد بندگان رو از جهالت نجات بده، میخواد مردم آگاه بشن. اسلام پیشرفتش با آگاهی مردمه. از امتیازات اسلامه که دلش میخواد مردم بصیرت پیدا کنن، دلش میخواد مردم آگاهی پیدا کنن. بعضی از مرامهای باطل همش ترس و لرز دارن که نکنه مردم مطالعه کنن، نکنه مردم آگاه بشن، چون اگه آگاه بشن میفهمن باطله. ولی حقانیت اسلام و حقانیت مکتب اهل بیت از اینجا ظاهر میشه که اصرار دارن مردم آگاه بشن، مردم بصیرت پیدا کنن، مردم دنبال درک واقعیات باشن، چون اگه اینجور باشن اسلام پیش میره. اگر اینجور باشن اسلام ناب، حالا جلسه ما چون جلسه تقریبا خصوصی هم از عرض بکنم، یه جای عرض کردم الان ما در موسم حج مشرف میشیم مدینه، مشرف میشیم مکه، گفته میشه گاهی نماز جماعت در مکه معظمه گاهی نماز جماعت در مدینه 500,000 نفر مأموم داره، یعنی یه نفر جلو میسته 500,000 نفر پشترش نماز میخونن، یعنی نماز تمام میشه همه نشستن ساکت صامت، یه ذکری هم میگن. تو دنیا چی میگذره؟ به مسلمونا کجا ظلم میشه؟ کی داره ظلم میکنه؟ کی داره علیه اسلام کار میکنه؟ کی داره توطئه میکنه؟ کی داره به رسول خدا اهانت میکنه؟ به قرآن اهانت میکنه؟ به اسلام خیانت میکنه؟ تو این فکرا نیستن. نمازشون خوندن نشستن دارن ذکر میگن تا نیم ساعت بگذره، یه ساعت بگذره، بعد از نماز مغرب نماز عشا بخونن. وقت این نماز نمازی که دشمن ازش نمیترسه. اینجور نمازا رو نماز هست، نمیخوایم نفی کنیم، ولی این نمازی نیست که دشمن ازش بترسه، این نمازی نیست که آگاه کننده باشه. امام حسین میخواد مردم نماز بخونند و آگاه باشن، میخواد روزه بگیرند و آگاه باشن، میخواد مدینه مشرف شن، حج مشرف بشن، بصیرت داشته باشن. این که ما میگن بعد از نماز از خدای متعال بصیرت در دین بخواهید، اسألو که انتج الان نور فی بصری و البصیرت فی دینی. و الا اگر کسی دین داشته باشه، آگاهی نداشته باشه، بصیرت نداشته باشه، دینش نداشته باشه، گرفتار میشه مثل همون مسلمانایی که اون روز گرفتار شدن. باز یه جمله عرض کنم که خیلی از کنارش رد میشیم، خیلی ساده میگیم میشنویم، که در روایات ما هست، در بعضی از کتب حدیثی ما هست که مثلا 30,000 نفر جمع شدن با امام حسین مقابله کنن، مبارزه کنن، کلن یتقربو، یعنی تک تکشون این کار رو عبادت می دونستن، کشتن امام حسین عبادت می دونستن، کشتن بچه های امام حسین عبادت می دونستن، کلن یتقربو الله بدمه، قصد قربت کنن. این نماز می خونه، این قرآن می خونه، این سوره یاسین میخونه، این آیت الکرسی میخونه، ولی آگاهی نداره، بینش نداره. این که امام حسین فرمود و علی الاسلام السلام از بلیت الامت و براء مثل یزید، دید دیگه اصلا شرایط شرایطی است که اگه اینجور پیش بره، اینجور مردم با ناآگاهی پیش برن، اینجور تبلیغات دشمن مردم رو تحت تأثیر قرار بده که به امیر مؤمنان لعن کنند و کسی چیزی نگه، اهل بیت رو کنار بگذارن کسی چیزی نگه، خب پیداست این اسلام اون اسلامی نیست که خدا خواسته. و علی الاسلام السلام از بلیت الامت و براین مثل یزید، ما اینجوری معمولا ترجمه میکنیم فاتحه اسلام رو باید خواند اگه کسی مثل یزید بخواد در رأس اسلام باشه، و مسلمانان بگن مسلمونیم و نماز میخونیم و مثلا در مسجد اموی دمشق و شام یزید جلو میسته و مردم پشترش نماز میخونن. این جهالته که امام حسین میخواد مردم رو از جهالت نجات بده. یستن بدل مهجت هوفیک، جانش رو خونش رو در راه تو خدایا در راه تو داد تا عباد تو رو بندگان تو رو از جهالت نجات بده، به مردم آگاهی بده. و به حمدالله این کار رو امام حسین انجام داد. اگه در کوتاه مدت هم اثرش کم بود، میبینید که در دراز مدت چه اثر و آثاری داشت این قیام امام حسین و این اقدام امام حسین. امروز بعضی جاها که اصلا ممکنه به خدا هم ایمان نداشته باشن، یه جایی که صحبت میشه که نباید زیر بار ظلم رفت، نامی از امام حسین میبرن. یعنی این برنامه سیدالشهدا یه آگاهی به مسلمان به غیر مسلمان داده که روز به روزم رو به گسترشه. حتما شنیدید یا در بعضی از نوشته هایی که یه قدری محدود پخش میشه دیدی که دشمنم دقیقا متوجه شده که این محافل، این مجالس، نام امام حسین، بیان مرام امام حسین چه صدمه‌ای براش داره، که رسماً اعلام کردن، رسماً اخیراً اعلام کردن میلیون ها دلار گذاشتن برای دو تا مقصد، یکی مرجعیت رو در شیعه تضعیف کنن، یکی هم محافل و مجالس سید الشهدا رو تضعیف کنن. رسماً پول گذاشتن، میلیون ها دلار پول گذاشتن. چرا؟ چون میبینن همین محافل، همین مجالس، همین عزاداری ها، همین نام امام حسین، همین محرم، همین سفر نمونه‌شان دیدن. اصلا انقلاب ما از محرم و سفر بود، یعنی محرم و سفر انقلاب رو پیروز کرد، محرم و سفر مردم ایران رو بر دشمن پیروز کرد. اونا خوب فهمیدن، پول گذاشتن، نقشه کشیدن، برنامه دارن که تضعیف کنن. من یه جمله عرض کنم، فکر نمی کنم اینا که میگن میخواییم تضعیف کنیم بخوان مجالس خلوت کنن، نمیتونن. این که میگن میخواییم مجالس تضعیف کنیم ظاهرن معنیش نیست بخواییم کاری کنیم که خلوت بشه، بلکه میخوان کاری کنن که تو خالی بشه. چون محافل امام حسین، مجالس مربوط به امام حسین، عزاداری های مربوط به سید الشهدا مثل کار خود سید الشهدا باید روشنگر باشه، باید بیدار کننده باشه، باید این محافل مجالس دقیقاً هدف سید الشهدا رو دنبال کنه. اگه اونا برنامه دارن، اگه اونا نقشه دارن، اگه اونا توطئه دارن، برنامه و توطئه اینه که تو خالی کنن، یعنی نگذارن که اون اهداف رو این مجالس تأمین کنه، که ما باید بیدار باشیم، ما باید روز به روز بیدارتر باشیم، ما باید برنامه هامون، محافلمون، مجالسمون هر چه بهتر و بیشتر هم شور خوب داشته باشه، هم با شکوه باشه و هم بیدار کننده باشه، آگاه کننده باشه. واقعا یک جوان اگه 5 شب در یه محفلی مثل اینجا شرکت کرد با 5 شب قبلش فرق کنه، یعنی یه آگاهی جدید پیدا کرده باشه، یه بینش و بصیرت جدید پیدا کرده باشه. چون کل یومن عاشورا و کل ارزن کربلا، تاریخ تکرار میشه. امروز هم اگر جوانهای ما بیدار نباشن، اگر ما بیدار نباشیم، اگر روحانیان ما بیدار نباشن، امروز هم ممکنه که مردم گرفتار همون جهل بشن، ممکنه که امروز هم گرفتار بعضی از برنامه های گمراه کننده بشن. که نعوذ بالله، الان خب میدونی دشمنم کارش اینه که شبهه افکنی میکنه، کارش اینه که اشکال تراشی میکنه، کارش اینه که با رسانه ها بر ضد اسلام، به خصوص بر ضد مکتب اهل بیت برنامه ریزی کرده، صحبت میکنه. این محافل و مجالس ما باید جوابگو باشه، این محافل و مجالس ما باید بیدار کننده باشه، باید به قول امروزی ها یک واکسینه ای باشه که هر کی تو این محافل و مجالس میاد که تحت تاثیر اونجور تبلیغات قرار نگیره، تحت تاثیر اونجور شبهات قرار نگیره. و الا امروز هم تکرار میشه، امروز هم ممکنه گوش و کنار کسانی باشن که آیه قرآن رو بد معنی کنن، امروز هم ممکنه کسانی باشن که حدیث رسول خدا رو عوضی معنی کنن، بد تأویل کنن، بد تفسیر کنن، بد نتیجه گیری کنن. خیلی باید بیدار باشیم. بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت ضلاله. این گمراهی کدومه؟ این گمراهی همونه که من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، یا در دعا میخوانیم اللهم عرفنی نفسک، عرفنی رسولک، عرفنی حجتک، فَإِلَّمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ وَلَلْتُ عَنْ دِينِي. امامو که نشناسیم گمراهیم. مسلمونه اگه امام زمانشون نشناسن گمراهن. سید الشهدا میخواد مردم رو امام شناس کنه، میخواد هر چه اونا نقشه ریختن مردم رو از امام حسین جدا کردن، از امام حسن جدا کردن، از امام سجاد جدا کردن. نمیدونم این جمله در تاریخ هست دقیقاً با اون چه در کتاب‌های رجال هست تطبیق می‌کنه یا نه. در بعضی از نقل‌ها هست که سید سجاد علیه السلام فرموده باشه لااقل در مدینه مثلا ما 20 نفر بیش از 20 نفر علاقه من نداریم، 20 نفر یعنی اونقدر فاصله درست کرده بودن بین امامان و مردم که اصلا مردم جدا شده بودن، مردم میرفتن سراغ دیگران، اگه مسئله میخواست بپرسی میرفت سراغ دیگری، اگه یه حکم شرعی میخواست بپرسی میرفت سراغ دیگری. این گمراهیست، این زلالته. خدای متعال پیغمبر فرستاده، امامت در مکتب تشیع ادامه نبوته، دنباله نبوته. کسی مثل پیغمبر جای پیغمبر می نشینه که بتوانه دین رو بیان کنه، بتوانه دین رو از آسیبها حفظ کنه، بتوانه دین مردم رو حفظ کنه. این امام باید در اختیار مردم باشه، مردم از رو استفاده کنن. امام حسین میره جور دیگه کردن، جان خودش رو میده، خون خودش رو میده در راه خدا تا مردم رو از جهالت نجات بده و از گمراهی و نشناختن امام، که گمراهی یه بعدش همین نشناختن امامه، که کم کم مردم برگردن. به حمد الله میشنویم در رسانه ها گفته میشه، مطرح میشه که مکتب اهل بیت در سایه همین تبلیغات، در سایه همین مجالس و محافل، در سایه همین معرفی سید الشهدا و داستان کربلا و ائمه اطهار، به خصوص مکتب اهل بیت رو به گسترشه. مکتب اهل بیت داره روز به روز بیشتر علاقه من پیدا میکنه. این همونیست که امام حسین میخواسته، که مردم رو از جهالت نجات بده، مردم رو از زلالت و گمراهی نجات بده. و ما به امید اون روز هستیم که این تعلیمات، این معارف، این معارف ارزنده‌ای که از اهل بیت در اختیار ماست، بتوانیم تبلیغ کنیم، به جاهای دیگه برسانیم، به روزی برسیم که همه مسلمان‌ها، هر جا مسلمانی هست، بدانه که باید در خانه اهل بیت باشه، بدانه که باید از اهل بیت استفاده کنه، بدانه که باید معارف اهل بیت رو داشته باشه تا اهل نجات باشه و این روایت رسول خدا رو لمس کنه که مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح، من رکبها نجا و من ترکها غرق. این هر مسلمانی باید از عمق جان لمس کنه که اگر از این کشتی نجات استفاده نکنه هلاک میشه، اگر از این کشتی نجات استفاده نکنه بدبخت میشه. در یه روایت هست، از دنیا بحر عمیق، از دنیا بحر عمیق، هلک فیها عالم کثیر. یه اقیانوسیه، یه دریای بسیار بسیار عمیقیه، هر کی تو این دریا هر چه شناورم باشه آخرش هلاک میشه، مگه از کشتی استفاده کنه؟ کشتی هم سفینه نجات ائمه هستن، سفن نجات ائمه هستن، سفینه نجات سید الشهدا است. رسول خدا تصریح کرده، من رکبها نجا و من ترکها غرق. هر کی این کشتی رو بذاره کنار و از این کشتی استفاده نکنه برای نجات خودش، حتما غرق میشه، حتما هلاک میشه، حتما بدبخت میشه. امیدواریم که یه همچی روزی برسه که همه مسلمان ها خوب خوب این گفته های رسول خدا رو لمس کنند. حتما شنیدید یه عالمی از علمای اهل تسنن با مطالعاتی که داشته، با تحقیقات فراوانی که دنبال کرده، سالهاست که شیعه شده و کتابهایی نوشته. یکی از کتابهاش ظاهرا اسمش رکبت السفینه. میگه خب پیغمبر فرمود از این سفینه استفاده کنید، پیغمبر فرموده سوار این کشتی بشید تا بتونید نجات پیدا کنید. میگه من شیعه شدم، رکبت السفینه، یعنی از این سفینه همونطور که پیغمبر استفاده کردم آگاه شدم، بینا شدم، که امیدواریم همه اینطور باشن. عرضم تمامی، صلواتی مرمت کنید. بعد از بنده آقا جون برنامه‌ای هست؟ کی جواب میده؟ مدعی چی؟ بله، یه صلوات بفرستید بس. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحابه. يا أبا عبد الله، يا حسين ابن علي، أيها الشهيد يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. دختر امام حسین آمد کنار بدن پاره پاره پدر. اول از عمه سوال کرد، عمه جون آزادش و محمد، این بدن پاره پاره که کنارش نشسته ای بدن کیست؟ عقیله بنی هاشم عمه سادات فرموده باشه این بدن پدر حسین. در مقاتل آمده دختر امام حسین، بدن رو در آغوش گرفت. اعتنقت جسد ابیها، بدن غرق خون را، بدن پاره پاره را دختر امام حسین در آغوش گرفت. عوض این که بیان با ملاطفت با مهربانی این دختر داغ دیده را از بدن بابا جدا کنند. اجتمعت علیها عدت من الاعراب، یه عده از اون خبیث ها آمدند. دختر سید شهدا را کشان کشان از بدن بابا جدا کردند. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. نسألک اللهم ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم. به حق ابی عبدالله الحسین علیه السلام، یا الله يا 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 الله. خدای ما را بیامرز، پدرها و مادرهای ما بیامرز، گذشتگان ما غریق رحمت بفرما، شهدای ما با شهدای کربلا محشور بفرما، مراجع تقیه گذشته، علمای گذشته، امام امت آیت الله نجفی همه را با امام حسین محشور بفرما، مریض ها شفا عنایت بفرما، قرض مقروضین ادا بفرما، شر دشمنان به خودشون برگردان. لا تسلط علینا من لا یرحمنا، لا تسلط علینا من لا یرحمنا. حوزه های علمیه، علمای اعلام، مراجع تقلید، رهبر بزرگوار انقلاب همه را در ظل عنایات امام زمان حفظ بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت في فنائك. عليك مني سلام بابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله خيرا عهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا قريب الغرباء وجميع